ده ترین رویداد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده باشد و احتمالا نتایج این رقابت را متاثر کند. جیم بلونی خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش دارد که برگرداندری آن را از خالد مفتون می‌شنویم.
اولین مناظره تلویزیونی برای دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه لحظات بسیار عمده خواهد بود. در هفته های اخیر ترامپ فاصله نتیجه نظرسنجی ها را در مقابل هیلری کلینتون رقیبش از بین برده است.
We will make America strong again. We will make America safe again.
بار دیگر آمریکا را قوی خواهیم ساخت. بار دیگر آمریکا را امن خواهیم کرد و ما آمریکا را بار دیگر بزرگ خواهیم ساخت.
در این حال در جریان این مناظره تلویزیونی کلینتون تلاش خواهد کرد تا به حامیان خود اطمینان دهد که او خواهان ایجاد یک اقتصاد همشمول در کشورش است. او میگوید ما همه از ارزش برخورداریم. در ایالات متحده آمریکا بزرگترین کشور جهان به این باور هستیم که همه مساوی خلق شده است. متیو دالک تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا به این باور است که این مناظره تلویزیونی ممکن موجب تغییرات در رقابت انتخابات ریاست جمهوری گردد و بازی را تغییر دهد.
Right now the election is closer than a lot of people anticipated.
در حال حاضر برخلاف آنچه بسیاری مردم پیش بینی کرده بودند انتخاب بسیار نزدیک شده است و این رویداد یا مناظره تلویزیونی برای هر دو نامزد بسیار مهم است.
مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 1960 میلادی برای اولین بار میان ریچارد نیکسون و جان کندی رؤسای جمهوری پیشین آمریکا آغاز گردید. به گفته جرمی میور تحلیلگر سیاسی، به مرور زمان مناظره های تلویزیونی در برخی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیرگذار بوده است.
In a normal year, the debates are one of the only ways to move the needles after the conventions.
در یک سال عادی پس از برگزاری کنونشن احزاب مناظره یگانه راهی است تا سریع آن رقابت را تغییر داد. این لحظات است که مردم می خواهند مناظره را تماشا کنند و با آن گوش بدهند.
در اوایل امسال ترامپ و کلینتون هر دو در مناظره های مبارزات انتخابات مقدماتی خوب پیش رفتند. اما به باور استفن وینی تحلیلگر سیاسی طبیعت غیر قابل پیش بینی ترامپ برای کلینتون به مثابه یک مشکل است.
The thing about Donald Trump is that
مسئله در مورد دونالد ترامپ این است که او مانند هیلری کلینتون منظم و با دیسیپلین نیست. اگر کسی زیر الفاظ ترامپ قرار بگیرد، واکنش او بسیار جنبه شخصی خواهد داشت.
به گفته جرمی میار، بر اساس نظرسنجی ها، هر دو رقیب از عدم حمایت رای دهندگان رنگ میبرند و این مناظره هم میتواند به مثابه یک فرصت برای آنان باشد و یا هم میتواند آنان را با خطر مواجه کند.
What a debate can do is give a candidate a second chance.
آنچه را که مناظره می تواند انجام دهد این است که برای نامزد شانس دوم را فراهم کند تا نامزد از خود یک تأثیر مثبت را به جا گذارد و یا هم تأثیر منفی به جا بگذارد.
مجموعاً سه مناظره تلویزیونی میان رقبای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار خواهد شد و یک بار مناظره میان معاونان آنان نیز صورت خواهد گرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
نرندرا مودی صدر اعظم هند در نخستین اظهارات علنی خود پس از حمله بر پایگاه نظامی اوری با تندترین دهر پاکستان را یک کشور صادرکننده دهشت افغان خواند. در این رابطه به گزارش از لیلی ما حبیب عظیمی توجه کنید.
صدر اعظم هند براز پنجشنبه گفت کسانی که مرتکب حمله بر اوری شده اند به طور قطع مجازات خواهند شد. این اظهارات وی که از یک برنامه رادیویی پخش می شد تصریح نمود که وظیفه دولت است تا به کشمیر که به اثر نزاع و کشمکش ضربه دیده است صلح و ثبات بیاورد.
کشمیر که ناگریکان کی سرکشا
امنیت شهروندان کشمیر مسئولیت دولت است. دولت است که اقدامات لازم را برای حفظ نظم و قانون باید اتخاذ کند. من همچنین می خواهم به نیروهای امنیتی بگویم که قابلیت، قدرت، قانون و مقرراتی که ما داریم با منظور حفظ قانون و نظم و همچنان ایجاد صلح و خوشی به کشمیر است.
پاکستان اتهامات هند را رد می کند و خواهان ارائه ثبوت لازم برای این ادعای هند است. برخی از کارشناسان نظامی در پی حمله اخیر پیشنهاد حملات مرزی علیه شورشیان در بخش کشمیر تحت کنترل پاکستان را کرده اند. اما وزیر داخلی پاکستان بروز جمعه هند را متهم به ملامت کردن پاکستان به حمله اخیر و بدون داشتن شواهد نمود. حمله اخیر که در آن 18 سرباز هندی کشته شد، بزرگترین ضربه را به نیروهای امنیتی در منطقه مورد مناقشه هیمالیا که مدت 14 سال است دوام دارد، وارد کرد.
هندی ها خودشان هیچ گونه شواهد در دست ندارند. پس پاکستان چه نوع تحقیقات را می تواند انجام دهد؟ آنها تقصیر را صرف به مرام بدنام کردن پاکستان به دوش ما می اندازند.
امیت شاه رئیس حزب حاکم بهاراتیا جاناتای هند امروز یک شنبه مکررن ابراز داشت که هیچ کسی نمی تواند کشمیر را از کشورش بگیرد. وی که هینی دیدار با شورای ملی حزب حاکم بهاراتیا جاناتا در حضور نرندرا مودی صدر اعظم کشورش صحبت می کرد گفت این ایالت بخش جداناپذیر هند است.
اگر هر کس فکر کند که با ارتکاب این نوع اعمال می توانند کشمیر را از هند بگیرند، آنان باید بیاد داشته باشند که حکومت بهاراتیا جاناتا هرگز اجازه نخواهد داد که این رویایشان به حقیقت بپیوندد.
روند زندگی عادی در کشمیر هند امروز یک شنبه برای 79 روز متواتر مختل گردیده و قیودات گشت و گذار ادامه دارد.
داستان‌های کوتاه طنز از دیمیترا چودروف‌چلکاش، مترجم داستان‌ها جلال نورانی، راوی نسرین محمود عزیزی. و در پایان فاضل گرامی، جلال نورانی نویسنده و منتقد ادبی، بر این داستان‌ها روشنی می‌اندازد. با ما باشید. قابل ذکر است که دیمیترا چودروف‌چلکاش، نثر نویس مشهور بلغاری، اولین مدیر مسئول جریده فکاهی استرشل بود و سال 1946 تا 1961 این وظیفه را به عهده داشت. چند مجموعه آثار وی تحت عناوین کاملا سرچپه، فیلتان مطبوع، مهمانان ناخوانده و صبح جولای به چاپ رسیدند. آثار وی به سایر زبان‌ها نیز ترجمه شده است. داستان اول، آمر مهربان. دیگر طاقتم طاق شده بود و میخواستم خود را حتی برای یک جنگ تن به تن آماده کنم. دو ماه در این مؤسسه دویدم ولی کارم یک قدم هم پیش نرفته بود. از یک دفتر به دفتر دیگه و از یک منزل به منزل دیگه آنقدر تا و بالا دویدم که دیگه در پاهایم شیمه نماند. این مرزا قلم ها سرم ریشخند می زدن و کار ما کش می دادن. بخصوص یکی از مامورین که به شیوه کسانی که آدم هیپنوتیزم می کنن با چشمان سبز خود دقایق طولانی و چشمانم می نگریست و حرف نمی زد. حوصله‌ام را به سر رسانیده بود. وقتی که او به طرف می دید من ابتدا سرد می شدم، بعد عرق می کردم و سپس خود را در حالت میافتم که من نیستم و کس دیگه هستم. خودم میباختم و مانند یک بره به طرف او میدیدم که چی امر میکنه و سرانجام او با لحن آرام و ملایم میگفت که یک هفته بعد تشریف بیارین کارتان درست میشه. ها هفته ها می گذشت و کارم در همان جایی بود که بود و نتیجه هم هیچ. سرانجام دریافتم که به زبان خوش نمیشه با اینو طرف شد و اصلا باید رئیس مؤسسه را ببینم. رئیس مؤسسه را درس بتم که سالها مرا به یاد داشته باشه. در ساعتی که سکرتر رئیس برایم وقت گرفته بود حاضر شدم. شعله های خشم از صورتم زبانه می کشید و جملات بسیار بسیار سخت و شدید آماده کرده بودم. می خواستم که به خاک برابرشان کنم و بگویم که در اداره او چی حال است. جای آنها پشت چوکی ها نی بلکه جملات بدتر از ایره هم می پالیدم و به عنوان ذخیره نگه داشتم. با دیدن من سکرتر رئیس چنان ترسید و رنگش پرید که گویی قتل در اداره اتفاق افتاده باشه. در اتاق رئیس بانند نرگاوی در آمدم که دستمال سرخ گاوبازی را در برابرش گرفته باشند. سراپا خشم و سراپا آمدی امطور یک چک زدن بودم. اما رئیس اداره با لبخند پر از مهربانی از پشت میز برآمد. دستای خود به طرف من دراز کرد که فکر کردم مادر مهربان فرزند از سفر برگشته خود بعد از سالها میخواهد که در آغوش بگیرم. همراه با این حرکت لحن ملائم مهربان و صمیمی او را شنیدم. اوه دوست عزیز و مهربان سلام. دستم را به گرمی فشرد و روی چوکی نرم به نشستن دعوتم کرد. بفرما دوست عزیز بنشینید. چقدر شما آدم وقت شناس هستین. در اون دقایقی که انتظار داشتم شما تشریف آوردین. در حالی که دستهای مهربان او روی شانیم بود و نمی گذاشت در مقابلش بلند شوم، سیگاری برایم تعارف کرد و خودش آن را با گوگرد خود برایم در داد. مثل ای که یک سطل آب سرد بالایم پاشیده باشد. آرام شدم و مانند پره به او قصه را گفتم. صدای اصل مانند او را شنیدم. او خدای من چقدر شما را اذیت کردن، چقدر شما را سرگردان ساختن. آخ خوب به هر صورت همه چیز درست میشه. قطعا تشویش نداشته باشین. من که مانند آتش فشان داخل اتاق او شده بودم میخواستم یخن خود و او را بکنم، چنان نرم شده بودم که حتی شروع به معذرت خواستن کردم. جناب رئیس خیلی معذرت میخواییم که برای یک کار بسیار کوچک وقت گران بای شما را گرفتیم. تشکر از لطف بی پایان شما. امید است به خاطر مزاحمت مرا بخشیده باشین. و او در جوابم گفت رفیق عزیز خواهش میکنم مرا برمی مقرر کردن که خدمت شما امتانای گرامی را باید بکنم. از برای خدا شما چی میفرمایین؟ خوب کردین که تشریف آوردین. وظیفه ما انجام دادن کار و حل کردن سریع مشکلات شماست. همیشه تشریف برین، هر مشکلی داشته باشین با ما در میان بگذارین. تقریبا خداحافظی ما شکل بغل کشی را داشت، اما هفته ها گذشت و کار من همونطور با گریهایش باقی ماند. من همون توپ فوتبال بودم و مامورین آن اداره مرا به همدیگر پاس می دادن و از منزل بالا به پایین و از پایین به بالا می دواندن و من یک چیز فهمیدم: هیچ چیز خطرناکتر و وحشتناکتر از بیروکرات مهربان نیست. داستان دوم، فاخته و خروس. فاخته جان، تو چقدر زیبا میخوانی، چی گلوی داری. خروس جان، به اندازه آواز تو آواز را رساتر ندیدیم. فاخته، به زیبای آواز تو آواز را نشنیدیم. خروس جان، در ترنمای تو آدم تنین رویایی و موسیقی را حس میکنه. فاخته جان، بلبل به گرد تو نمیرسه، آوازی که تو داری خدا داد است. عجب خواندنی میکنی. نه خروس جان، آدم هر قدر آواز تو را بشنوه هیچ سیر نمیشه، ماهرانه و هنرمندانه. فاخته و خروس آنقدر از هم دیگر تعریف و توصیف کردن و آنقدر برای هم دیگر تبلیغ نمودن تا اینکه هر دو با عضویت اتحادیه هنرمندان پذیرفته شدند و رادیو تلویزیون هم با هر دویشان قرارداد آوازخوانی امضا کرد. داستان سوم، خرگوش و سنگبقه. خرگوش و سنگبقه با هم دیگر جدل داشتن، هر کدام می گفت که او سریع تر می دوند. سرانجام تصمیم گرفتن با هم مسابقه بدهند. نقطه آغاز دوش و نقطه ختم تعیین کردن و 1، 2، 3 گفته شروع کردن. خرگوش با یک جست ناپدید شد. می دوید و می دوید، مثل باد سری می دوید و در دل بر سنگبقه می خندید. همین که به نقطه ختم مسابقه نزدیک شد، از تعجب نزدیک بود شاخ بکشد. سنگبقه پیشتر از او رسیده بود و از لای بروتای خود بر وی می خندید. بیچاره خرگوش نمی دانست که سنگبقه رئیس یکی از ادارات بود و موتر دولتی داشت. داستان چهارم، زاغ. روز یک زاغ تصمیم گرفت که زیبا شود. او پرهای طاووس پیدا کرد و در دم خود سرش نمود. زاغ در همه جا گشت و گذار می کرد و قیق قیق کنان می گفت که من طاووس هستم، ببینید چقدر زیباستم. طاووس های واقعی وقتی او را دیدن هم عصبانی شدن و به او حمله کردند. آنها پرهای سرشده را از دم او می کندن و دور می انداختن. در این وقت یک منتقد ادبی فرا رسید و فریاد برآورد که آخ شما چی می کنین بی فرهنگ ها؟ چرا زیباترین پرنده جهان آزرده می سازین؟ بعد از اون منتقد به اتاق کار خود رفت و یک نقد ادبی و هنری نوشت. او در این نقد جوانان را سخت انتقاد کرد که تربیت زیباشناسی شما ضعیف است. داستان پنجم، شادی و آینه. روز یک شادی فیشنی، که در یکی از ادارات جنگل سکرتر بود، در دهلیز دفتر خودت در آینه دید. او با دیدن قیافه خود در آینه سخت عصبانی شد و فریاد زد که چه حماقتی، چه قیافه وحشتناک است که من میبینم. ای من نیستم. آینه قیافه مرا نادرست نشان میده. آمر او مؤسسه جنگل که با او یک خیشومندی هم داشت، حرفای او را تایید کرد و گفت واقعاً که بی نظمیست. کی آینه را در دهلیز اداره گذاشته؟ کی؟ خانه سامانی که آینه را در دهلیز نصب کرده بود بلا فاصله برطرف شد. و طنز ششم یا داستان ششم هم از چرکاش است به نام بلبل و الاغ. روز بلبل و الاغ در یک کنکور موسیقی دعوت شدند. کمپوزیتوران صدایشان را امتحان می کردن. ابتدا بلبل شروع کرد با خواندن چند پارچه و بعد نوبت الاغ رسید. همین که الاغ پارچه اول را اجرا کرد، هیئت جوری نمره بلندتر را برای او دادند. منتقدان هنری نوشتند که او صدای قوی دارد و حتی بدون میکروفون آوازش رساست. به همین علت کمپوزیتوران آهنگ‌های جدیدی برای او ساختند و آوازش را ثبت کردند. پایان داستان‌های کوتاه طنز از دیمیترا چپتروف، چلکاش. شنوندگان عزیز، قراره که در آغاز برنامه اشاره شد، محترم جلال نورانی، نویسنده و منتقد ادبی که خود مترجم این داستان هاست، بر هر یک از داستان ها و طنز های کوتاه روشنی مندازن. نورانی سه، با شما سلام عرض میکنیم، به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر. زنده باشین محسن جان. شما بسیار زیبا خواندین با اونموی احساس بسیار خوبه که باید یک طنز خوانده شود. دیدیم داستانک های بسیار کوتاه بود. جالبی است که اینا قدیمی‌ترین طنزهای بسیار قدیمی‌ترین طنزهای یعنی طنزهای به معنای واقعی طنز بودند که در او هم خنده و هم انتقاد و بالاترین درجهش بود. و ما زمانی که این طنزها را ترجمه کردم و از یک نویسنده بود چلکاش که متاسفانه وقتی ما با بلغاریا رفتم او نویسنده بزرگوار فوت کرده بود. روز در دفتر بودید مسئول جدیدی استرشل که یک تعداد حداقل 8-9-10 نفر تنظیمیستای جوان و میان از سال میمون کرده بودن، اونا برای ما گفتن که شما طنزهای بلغاریز در افغانستان ترجمه کردین و نشر کردین، از امو خاطر ما شما رو دعوت کردیم به اینجا و این دفع. ما برشون گفتم که ما بسیار تصادفی این طنزها به دست ما رسید به زبان روسی که ما آشنایی داشتم و چقدر خوب است که شما نویسنده های جوانتر و زنده که از نسل نوی بلغاری هستیم و شما اگر آثارتان در روسی باشد شما را ترجمه می کنید. همیشون با اشتیاق تمام مجموعه داستانهای خود که به زبانی که قابل درک بر ما بود یعنی به زبان روسی بود بر ما دادن و نتیجه شمی شد که کتاب بسیار بزرگتر از او مربای مرچ ما ترجمه بکنم و طنز بلغاری ها را به تمام مانا نشان بدم. نتیجه خدمت شما عرض کنم که بلغاری ها یک کشور بسیار کوچک در اروپای شرقی است و من میدانم ما جغرافیا دان نیستم، شاید وسطش از هرات ما هم کوچکتر باشه، اما موقعیت بسیار خاص داره در بین جزیره سیاوهی مدیترانه در مجاورت با یونان و روسیه و کشورهای دیگه. یک مردم عجیب و غریب دارن اینا و نفوسشان هم بسیار کمتر از نفوس افغانستان، یعنی 8 میلیون به وقت برای ما گفتن. خب حال بسیار زیاد شده باشن، شاید 12 میلیون شده باشن. در این کشور کوچک بلغاریا آدم ایران میمونه چقدر اونمو یک چیزی را که به روسی چوس یومر میگن یا به انگلیسی sense of human میگن، این قدر در بین این مردم قوی است که آدم ایران میمونه. از این خاطر است که بیشترین نویسندا نویسندایستان از این کشور برخواسته.
چی باعث شده که اینطور یک نویسنده های قوی و طنز نویس های قوی در اونجا ظهور بکنم؟
بسیار زیاد دارن. زمانی که اینا عزیز نسیم نویسنده طنز نویس بزرگ ترکیه را دعوت کردن، آنقدر عزیز نسیم معوشی از اینا شد و اینا را قدر تحسین کرد که من او جملات آلی بسیار دولانی میشه اگر بگویم و من هم بسیار به اصطلاح متعجب و عجیب و غریب اقالت برای من دستاد که اینی مملکت چقدر هم چی دارن، چقدر یک احساس قوی تنز دارن. اما ما نسیمیان یک راز بسیار بزرگ بر شما میدم. هندوستان 200 سال مستعمر انگلستان بود و زبانشان انگلیسی شده اینا و بسیار اما عادات اطوار انگلیس ها را گرفتن اینا. این بلغاری کمبخت این مملکت بسیار کوچک 500 سال اینا مستعمره ترکا بودن. باور بکنیم که خودشان همین نویسنده‌هایشان میگفت که ما به عنوان یک مملکت که 500 سال مستعمره یک کشور دیگه باشیم ما اصلا باید وجود نمیداشیم، ما یک ولایتک و یک ولسوالی از این مملکت باید میبریم.
به اصطلاح خمیر شده بوده.
آنچه ما را نگاه کرد به عنوان یک ملت زنده، آنچه که ما را نگاه کرد به عنوان یک ملت با فرهنگ، اینمی مملکت کوچک ما را نگاه کرد، اینمی زور و قوت طنز ما بود. واقعیتی است که طنز بسیار چیز قوی است. اگر یک کشور احساس طنز و بزلگویی و فکایی و اینا داشته باشه، اونا امو رقم کاکه های کابل امو سرشاری خود دارن، کاکدی خود دارن که اگر انگلیس به 3 بارم با کشورشان مسلط شوه و مثلا جنگ بکنه بازم افغان باقی ببانند. اما بلغاری ها ای افتخاره دارن که با 500 سال اسارت هرگز نه هویت ملی خود از دست دارن، نه زبان خود از دست دارن، مطلق زبان خود دارن بلغاریایی ها، نه محو زبان عربی و ترکی و نمیدانم روسی و اینا شدن، و نه ملیت خود، ملت خود، هویت تاریخی خود، این چی در دست ندارن. میدانیم نسی جان شوخی نیست، 500 سال غلامی کر کردن، مستعمره بودن،
5 قرن شد، 5 قرن
نتان آدم و بکشه، این دیگه فقط زور تنگشان است.
جالب است، بسیار جالب است،
بسیار جالب است. آنقدر وقتی که من در بلغاریا با این نویسنده‌ای از یا ملاقات کردم از نزدیک، من فکر میکنم که اگر جهان ما 1000 سال دیگر 2000 سال دیگر 10000 سال دیگر زنده باشد، که امیدوار هستم افغانستان ما زنده باشد، کشور بلغاریا حتما زنده است. هیچ وقت محوه بگیرین نسیم جان، بسیار اقوام محوه شدند. اول ببینیم چنگیز خان، تیمورلنگ، اینا میاین کل نیم آسیا و نیم اروپا را میگیرن. اینا باور بکنیم که اونمو قوم و اینا حل شدن در بین فرهنگای پارس، ایران، افغانستان، خراسان، اینا
بله.
اینا گم شدن، از بین رفتن و فرنگای اونمی جایی رکستن که در روز زندگی کردن. اگر یک کشور بنام منگولیا، ولی یک کشور بسیار منظری است، بسیار کشور کوچک است و اینا، خوب اما هم خدا حفظ کردن، اما زور تن، زور ادبیات، زور هویت فرهنگی ملت ها باور بکنیم که تضمین میکنه سلامت اخلاقی و سلامت فرهنگی. سلامت نژادی به خاطر نمیگم که نژاد خالص و زبان خالص، به قول اونمو بزرگ مرد پرویز ناتل خانلوی، افسانه خواب می آورد. بسیار ملت ها بودن که هم فرهنگشان، هم تاریخشان، هم وطنشان، هم اونمو خطه و سرزمینی که زندگی می کردن، شدن جز خاک ترکیه، شدن جز خاک روسیه، شدن جز خاک خراسان، اینا و هم مالک دیگه. اما یعنی کشور کوچک بلغاریا را خط تنظیم باکن دیگه، فکر بکنین شنین صدای من.
بله، جالب است نورانی صاحب، وقتی که شما از عزیز نسین یاد کردین، تقریبا 60-70 سال پیش او طنزهای خود را نوشته کرده بود، و چون یک مقدار از کتابایشان هم قبلا خوانده بودم، آنچه که برای من بسیار دلچسب بود که جامعه او وقت ترکیه با جامعه امروز افغانستان، امو طنزهای عزیز نسین که خود ترکا نسن میگن، این چقدر شباهت عجیب با جامعه امروز افغانستان داشته و داره. و این طنز را که هم ما از چالکاش خواندیم در برنامه امشب، مسئله است که هنوز جریان داره، امیر روال جریان داره، ولی در قالب گاه پرنده و گاه یک ایوان و گاه به شکل یک انسان که در ادارات سرگردان است یا در یک پست مقرر میشه، بسیار هنوز هم امیر روال جریان داره و در قالب طنزی را آورده که بسیار زیبا بیان شده. طنزهای خود شما هم بسیار زیاد است که در یک مجموعه سیر اتفاقا به دست من رسیده و من دارم، و دست کم از طنزهای عزیز نسین نیست، بلکه ای حتی یک وجه خوبتر ایره داره که در این مقطع زمانی نوشته شده، گفته شده و ایره شما نوشته کردین. میایم بسر طنزهای خود شما که در مقایسه با طنزهایی که عزیز نسین نوشتن و طنزهایی که شما آل نوشته کردین و جامعه افغانستان مورد بررسی قرار دادن، میخوایم که نظر خودتان با این دو شکل نوشته چگونه است؟ دو نویسنده متفاوت از دو جامعه مختلف.
شما فکر بکنید که از یک عروس که نو به خانه داماد رسته و شما بگوییم که شما مقبولی خود دارید بکنید، شما چقدر زیبا هستید. من نمیتونم نسیم جان بگویم که خدا با عزیز نسیم مخایفه کنم با این نوسندهای بزرگ دیگر. اما یک چیز بر شما میگم که واقعا خود طنز یک چیز بسیار با قوت است و این ملت ها را نگاه میکنه و این امپراتورا و قدرتمندا و چنگیز خانا و علاق و خانا و اینا را سر جایشان میشونه. من یک جالب میکنم، یک کس بر حجاج ظالم میگم پاشای عراق شد و در او وقت وبا که او وقت وبا میگفتن این کلرا بوده که هر روز 1000-2000 نفر میموردن و اینا. وقتی حجاج ظالم به قدرت میرسه تصادفی یا هر آب و هوای شمال که آمد و باد که آمد و اینا وبا گم شد و این حجاجی پادشاه برش گفت که به مردم جمع کرد گفت ببینین وقتی که ما پادشاه شما شدیم وبا از این سرزمین گم شد. یک نفر تنز پرداز، یعنی یک آدمی که احساس طنز داشت، یک فرستاد شد گفت قربان چون حجاج که تو یک پادشاه بسیار ظالم و خونریز و اینا هستی و عالم میگه که این ما که پادشاه شدم موبا از بین رفت. قربان چون گفت خداوند قدر ظالم نیست که دو بلا رو یک جای سر ما نازل کنه. ببینید و این آدم به زیر زن این آدم خیلی خنده شاید سر جایی شد، یعنی و یک بلایی که آمدی خو خیر است و با از بین رفتم و تو بلا آمدی و خداوند تعالی این قدر ظالم نیست که دو بلا رو سر ما یک جایی
یکی جا پس کن یکی جا آورد دیگه جا. یعنی که بسیار بسیار جالب بسیار شیرین
که یک آدم یا پادشاه ظالم سر جایش با طنز میشونه که تو عالمی لاف و تاخ شروع کردی که اینه ما پادشاه تان شدیم کلرا یا وبا از بین رفته. او برش میگه که به در جان خداوندم اصلا ظالم نیست که دو بلا را یک جایی سر ما نازل کنه. تو بلا را آورد و بلای دیگر را گم کرد. این قوت طنزه
میبینیم چند نوع طنزه شما بله
در مقابل مردم چیز گفته نتانست و اما چند روز بعد شمو را به یک بانه کشت. همون طنز پردازه
بله
و طنز پردازای زیاده، حتی آدمی بلغاری ها طنز پردازای کشته شدن. مرزا جهانگیر خان که جدیدی سور اسرافیل به کمک علی اکبر دی خدا نشر میکرد بسیار ظالمانه کشتن به ایران و بسیار تنظیمیسا کشته شدن به خاطر اینی که اینا پادشاه ها را بیتر به زمین میزدن، ظالم ها را چنان به زمین میزدن که به اصطلاح پاش پاششان میکردن. های کاش و دعای معینی است که فقط در جهان خداوند باقی طنز نگاه کنه و عدالت نگاه کنه و ارزانی بذاره با بندگان خود.
بله.
با تن باز بنده های خدا برای راست میگن، ظالما تنبیه میشن و مظلوما تسکین میشن.
و ای زبان طنز چند نوع است؟ یعنی طنز میتونیم به کدام اشکال در جامعه پیاده بسازیم؟
ببینیم که من این مقدر که تجلیل و تبجیل کدام از طنز و قوتش و زورش به خاطر از این بود که اینال من یک زور دیگه طنز برسانشان میتونم. اگر شما بخواییم طنز نوشته کنیم یا کسی قدرت نوشتن طنز داشته باشه، تمام ژانرهای اون زمان فلتون و سرمقاله و مقاله گرفته، طنزیس میتونه که طنز خود در یک قالب یک مصاحبه ارائه بکنه، راپورتاج نوشته کنه، مقاله نوشته کنه، داستان نوشته کنه، رمان نوشته کنه. یعنی طنز قدرت عزیزه داره که مثل یک چی میگن دختر شاه پریان در قالب هر کس میتونه داره. یعنی طنز قدرت عزیزه داره که تمام انواع ادبی و تمام اشکال ادبی و تمام ژانرها یا اشکال ژورنالیسم در خدمت خود بگیره. یعنی طنز پرداز آنقدر میتونه، فقط من طنز نویسایی را میشناسم که فقط شعر میگن و شعر میگن، طنز منظوم میسراین. طنز نویس دیگه داستان ببخشید نمایشنامه های طنزی نوشته میکنن، مثل خود عزیز نسیم، مثل ناظم حکمت، مثل مولیر، بولتر و این نویسنده های بزرگ جان، آنتون پاولویچ چخوف، ماکسیم گورکی، اینا یا طنز در هر شکلی که تواناییش داشتن. و مو ما برتون میگم که حتی طنزهای یک جمله‌ای وجود داره.
بله.
یعنی فکر بکنیم که وقتی یک طنز پرداز میخواه که مثل عبید زاکانی که ما او را بابای طنز دری یا فارسی و دری نام گذاشتیم و به حق بابای طنز است و اون در یک رساله به نام صدپند داره، میگه المحتسب منیفام دوزخی، القاضی چطورکایی، الفلانی چطورکایی، یک لغتنامه نشته میکنه، باز از اون نصیحت ها نشته میکنه کوتاک. و چقدر خوب است که
بله.
من از یک در بزرگوار طنز زبان خود ما که زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان است و او عبید زاکانی از او یاد کردم و بر روح پرفتوی از او بزرگ مردی که تمام آثارش طنز است از او یاد کردم و بر رویش دعا میکنم که در هر قالب، حتی ده قالب عبید زاکانی نشان داد که ما طنزنویسای بعدی را، مرا عزیز نسیم و این طنزنویسای بلغاری را، طنزنویسای امریکایی، کانادایی، کل دنیا را یاد داد که طنز مثل یک چی میگن یک هوایی است که داخل میشه. مثلا فکر بکنید که در جای هوا نیست، هوا حبس شده و ایدفا و مردم کلی از عمق افتادن و آخرین نفسهای خود میکشن، وقتی یک بار میوزه و این آخرش زنده میکنن، فند ملتار زنده میکنن.
گفته میشه نورانی صاحب که کارتون ها هم بخش از ارائه یک نوع طنز است.
کارتون طنز تصویری است. جهان دلانگیز کارتون ها یعنی الان من میخوایم که از اتیق شاید که در سویزرلند است، از اماین و جبر شینوری، از دیگر کارتونیست های ما، مرحوم دکتر عبدالرحیم نوین، مرحوم غلام علی امید، از اینا یاد بکنم، استاد برشنای بزرگوار که اینا و از کل پدر طنز ببخشید طنز تصویری غلام آمد میمنگی و اینا یادآوری بکنم، اینا طنز با تصویرانشان دادن، کسایی دیگر در داستانانشان دادن، کسی در رمانشان داد، کسی در مقاله. استاد علی اصغر بشیر مرحوم در مقالات خود طنز ارائه کرد، کسی دیگه میتونه در یک قالب دیگه. طنز یک چیز عجیب و غریبی است که در تمام عرصه های ادبیات و ژورنالیسم میتونه از همش استفاده کنه، همشه در خدمت خود قرار بده و انسان ها را، ما مردم ها، طنز امید به زندگی و ببخشه.
تشکر شما از راویای طنز، از مرحوم غلام علی امید، غلام محمد میمنگی، شادروان دکتر نوین، اینا یاد کردین، یک جهان سپاس از شما. میمتر از این که یک دو دقیقه وقت داریم، نورانی صاحب، از طنزهایی که شما خود نوشته کردین و ارائه کردین سر از این یک روشنی بندازین که اگر کسی خواسته باشد دسترسی پیدا بکنه چگونه میتونیم اونا را بیافیم از خود شما را.
من یک سیمینار طنز دایر کردم نسیم جان به یک شاید سی و نیم سال پیش بود. در اونجا کل طنزنویس هایی که جمع شده بودن، مسعود خزان و این دیگه طنزنویس های جان دین صاحب و اینا رفتن در یک اتاق شیشتن و خواستن بر من لقب پدر طنز افغانستان بدن. آمدن گفتن ما اینه میگست پشت میکروفون ایلان میکنم. من گفتم که عزیزای من پدر طنز افغانستان نیستم، من یک شاگردک طنز هستم و من آدمی هستم که خب استادای بزرگ باز به خصوص از بابای طنز اونو و باید زا کنید 200, 300, 400, 500 سال پیش هر وقتی دیده او از شما از این پدر و پدر بازی بگذارین، مرا به عنوان خدمتگار تن حساب کنین. منطقه چون شما سوال کردین
آثار شما، آثار تنز شما،
یک تنز خارجی رو ترجمه کردم و شاید هم یک صد و یک تنز خودم نوشته کردیم.
آه بسیار بسیار خوب است و طبعا که اینا چاپ شده و شنوندگان عزیز ما، علاقمندای بخش ادبیات مخصوصا طنز نویسی، میتونن که این کتاب ها را حتما در افغانستان است و از اونجا به دست بیارن و مطالعه بکنن. ما از جناب شما محترم نورانی صاحب بسیار سپاسگزار هستم که دعوت ما را پذیرفتین و از آغاز تا انجام برنامه به ما گوش دادین و مسئله را بررسی کردین.
یک جمله آخر میگم،
بله،
یک خوشبختی امیال افغانستان داره که در فاکولته های ادبیات و چند فاکولته دیگر در افغانستان بند و اینوان یک مضمون مستقل درس دادن میشه.
بسیار 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 خبر خوب. بله بسیار تشکر میکنم از شما و از شنونده های عزیزی که تا این لحظه با ما بودن. شب شما و شنونده های عزیزی ما بخیر.